بچرخونه میخوتی گربه کاری به شما ندارم. 23 اردیبهشت 97 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین برهانی که توسط قرآن کریم اقامه می شود بر معاد، چون بحثمون براهینی بود که قرآن برای معاد اقامه می کند. برهان نهم برهان تجرد روح. قرآن از تجرد روح استفاده می کند برای اثبات معاد. قرآن نسبت به انسان تعریفاتی داره و انسان را مرکب می داند از جسم و از روح، و در مورد روح آیاتی در قرآن کریم ذکر شده است، از جمله سوره اسراء آیه 85 و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اینجا یه پاسخ اجمالی میده، میگه از تو پرسیدن در مورد روح بگو روح از امر پروردگار. همین، این پاسخ اجمالی است. در مقابل این پاسخ اجمالی در آیات دیگه این اجمال را برطرف می کند. در سوره قمر آیه 50 میگه ما امرنا الا واحده، امر ما نیست مگر واحد باشد. وقتی واحده یعنی و در مورد روح هم گفت از امر من است، اینجا میگه امر ما نیست مگر واحده، یعنی روح که جزء امر پروردگار است و امر پروردگار نیست مگر واحده، یعنی روح بسیطه و وحدت دارد. امر به معنا امر، امرنا الا واحده، همون امری که اون بالا داریم اینجا هم داره. تعجب می فرمایی؟ ما امرنا الا واحده. نه، این امر امری که شما میگید نیست. این امر امر بفرمایید چیز، این امر امر در مقابل نهی نیست، یعنی کار ما. میگه روح من امر ربی، روح از ناحیه پروردگار است. بعد میگد امر پروردگار چیست؟ امر پروردگار واحده هست. وقتی امر پروردگار واحده، یعنی روح که امر پروردگار است وحدت داره، یعنی بسیطه، یعنی مرکب نیست، یعنی ذات اجزا نیست، یعنی امرنا واحده، یعنی در یعنی دفعتن واحده است. دفعتن واحده یعنی درش تدریج و تدرج نیست، یعنی مثلا مثل یک گیاه نیست که گیاه چی میشد، دانه است، دانه آروم آروم سبز میشد، تبدیل میشد بفرمایید به یک چه و همینجور رشد میکند تا به کمال برسه. این امر تدریجی است. ما امرنا الا واحده یعنی ما امرنا الا دفعتن، یعنی یه دفعه. وقتی شد یه دفعه دفعتن واحده، یعنی درش تدریج نیست، تدریج و تدرج درش نیست. درست شد؟ همون جور که می فرماید اینما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تا میگه کن موجود میشه. وقتی که میگد کن و موجود میشد یعنی دفعتم واحده. پس یعنی روح یک امر تدریجی نیست، مثل جسم نیست. ببینید جسم من و شما دفعتن واحده به اینجا ما نرسیده، از یه نطفه بوده این رشد کردیم تا الان رسیدیم به اینجا. از این به بعدم دیگه تو سراشیبی چه هستیم؟ زوال و نقصانی. و من نعمره هر کس ما او را عمر دادیم در خلق دچار چه خواهیم کرد؟ کمبودش خواهیم کرد. خیلی خوب، بنابراین چه رشدمون در اوج قدرت جسمیمون به تدریج، چه در نزولمونم به تدریج. دفعتن واحده که نمیافتیم تو رخت خواب که خدای نکرد، آروم 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 قوا گرفته میشد تا خدای نکرده دیگه کسی میشد زمینگیر. جسم داستانش تدریج، روح آیا تدریجه؟ میگه نه، روح درش تدریج و تدرجی نیست، روح دفعتا واحده. این ماده، این جسم میرسد به مرحله ای دفعتا واحده، خدا روح رو در او میدمد. توجه فرمودی؟ و این روح امر دفعی است، امر مجرد است، کسرت ندارد، وحدت دارد و بسیط. خب وقتی که اینجور شد، پس بنابراین روح مثل جسم نیست، تدریج و تجرد، تدریج و تدرج ندارد، دفعتا واحد است. تا اینجا درست شد؟ حالا همین مقدار کفایت است در باب چی؟ همین مقدار کفایت است در باب این که روح رو شما چه بدانید؟ روح رو مجرد بدانید. چون وقتی دفعتا واحده شد، بسیط شد، مرکب نیست، وحدت دارد، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اینا و میشد مجرد. با این حال از آیات قرآن آیاتی رو برای شما می‌خونیم که اشاره دارد بر تجرد روح، و این تجرد روح را دلیل می‌گیرد برای اینکه یه دنیای دیگری هم هست. چند نمونه از این آیات را با هم مرور میکنیم. سوره بقره آیه 154: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. درباره کسانی که در راه خدا کشته شده اند نگویید که مرده اند، بل احیاء زنده. ولیکن لا تشعرون، اما شما نمیفهمید، شما آگاه نیستید، شما شعورش ندارید اینا زندن، اما اینا زندن. خیلی خوب میگه اینا رو نگون امواتن بل احیاء، اینا زنده هستن. خب خب چیشون اینا زنده است؟ اینا که مردن، تیک پاره شدن، سرشون رو بریدن. خب پس چیه اینا زنده است؟ روحشون که زنده است. بلا جسد اینا رو که خاک کرد، همه دیدیم که خاک کرد. پس بنابراین احیاءون چه چیزی اینا زنده است؟ میشه روحشون. نگاه کنید سوره آل عمران آیه 169: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. میگه ما پندارید آیه اول گفت نگون مرده، آیه دوم میگه مپندارید اینایی که در راه خدا کشته شده اند اینا امواتن، نه بل احیا آن، اینا زندن، اندرب به هم یرزقون. اونجا قد گفت زندن، شما نمیفهمید؟ تو این آیه میگه هم زندن هم اندرب به هم یرزقون، در نزد پروردگارشون هم دارن روزی میخورند. اینا در نزد پروردگارشون دارن روزی میخورند. شهید پیکرش که دفن شد، جسدش که روزی نمیخورند، جسدش رفت درون قبر رو مثل بقیه اجساد متلاشی میشه، چیزی باقی نمیموند. چه باقی میموند و چیه شهدا زنده است؟ روح اونهاست که زنده است، مجرد است و با مرگ از بین نمی رود. اگر روح مادی بود و ماده بود، مثل حیات مادی که وقتی ما می میریم حیات مادیمون تمام می شه، اگر روح هم ماده بود به مرگ باید تموم می شد و شهدا حیات مادی را از دست دادن، مردن، کشته شدن، خب جسدشون هم تو قبر رفته است. پس چی قرآن میگه چه چیزی است که زنده است؟ روح ایناست که زنده است. روح اینا زنده است و روحشون در نزد پروردگارشون هم عند ربهم یرزقون. حالا وقتی که اتفاقا عند رب شد، پر واضح هست که خدا که ماده نیست، وقتی اینا قرار شد عند رب برن نزد پروردگار، خب پس باید مجرد باشه، ولی اندرب که با جسد که کسی اندرب نمیرد که، خدا که جسد ندارد که. پس بنابراین اتفاقا اندرب بهم این اندیت دال بر این است که این شهید بعد از مرگ مجرد از ماده میشد، مبرای از ماده و مادیت است تا بتواند به مقام اندیت و مهمانی پروردگار خودش نائل بیاد. چه چیزی به این مقام نائل میاد؟ اون روح شهید است که میرد مجرده، میرد در مقام اندیت و اونجا مهمان رب میشد و رزق الهی به این روح واصل میشد و اعطا میشد. خب شما میبینید این دوتا آیه ولو مال شهداست، ولی داله بر این است که روح مجرد است و روح بعد از مرگ به حیات خودش چه میدن؟ ادامه. خب شاید شما بگید این قصه استمرار روح فقط مال شهداست. میگم نه آقا، این مال همه است، به خاطر اینکه قطعا اولیاء الهی از شهدای معمولی چه هستن؟ بالاتر هستند. یعنی مقام پیامبر و اوصیاء پیامبر، خب پر واضح هست که مقام اونا از مقام شهدا چیه؟ بالاتر است دیگه. خب امام حسین و امیرالمومنین و سایر ائمه که با شهدا قابل مقایسه نیستن که جایگاهشون، بنابراین اونام جایگاهشون چیست؟ اونام جایگاهشون اندرب میشد، بلکه شاید اونا بالاتر هم باشد که ما نمیدونیم. علی حال معلوم میشد اونا چه دارن؟ چون حداقل تا این آیه اونایی که بالاتر از شهدا هستن اونا روح مجرد دارن و اونا روحشون بعد از مرگشون ادامه حیات پیدا خواهد کرد. ادامه حیات یعنی باید یه دنیای دیگری باشد که این روح اونجا بتواند استقرار داشته باشد و بتواند به حیات خودش ادامه بدهد. این تا اینجا. حالا از قرآن کریم باز معلوم میشد این داستان مال همه است. نگاه کنید سوره مؤمنون آیه 100 میفرماید، از قبلش میخونم، آیه 99، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، وقتی مرگ یکی از اینها رو میاد میگد چی؟ میگد خدایا برم گرد، برم گردون، معلوم میشه مرده. بعد از مرگ از خدا درخواست رجوع دارد. رجوع یعنی برگشت. برگشته به کجا؟ به دنیا. رب ارجعون نه، خدایا مرا برگرد. لعلی اعملو صالحا فیما ترکت، خدایا برم گردون، شاید منم آدم خوبی بشم، شاید منم عمل صالح انجام بدم در آنچه که ترک کردم، یعنی در اون دنیایی که ترکش کردم و اندوخته ای نیندوختم و عمل صالحی انجام ندادم، برم کردم تا عمل صالح انجام بدم. جواب کلا، هرگز بازگشتی وجود ندارد. انها کلمتون هو قائلها، این یک کلامی است که هو قائلها، این بنده خدا میگه، یعنی یه حرفی است که میزنه، ترتیب اثر بر این حرف داده نمیشه.
از کلا را نچنین است معنی،
بله
کلا را نچنین است معنی،
نچنین است یعنی هرگز واقع نمیشه. انها این درخواست کلمتون هو قائلها، حرفی میزنه، خب نتیجه‌ای بر این حرف بار نیست، برگشتی در کار نیست.
و من
ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، از ورای اینا یعنی بعد مرگشون یه برزخیست، اینا تو این برزخ هستن الى یوم یبعثون، تا روز قیامت، یعنی از مرگ تا روز قیامت طبق این آیه شریفه اسمشو میگذاره برزخ، و برزختن لغت یعنی
فاصله،
یعنی حد فاصله بین مرگ تا قیامت کبرا که برپا میشد و همه دیگه زنده میشند و کذا، این حد فاصله اسمشو میذارد برزخ، و در این حد فاصله قسمت اولش که بلا فاصله بعد مرگه، میگه در بعد مرگ یک مکالمه ای واقع میشود، و اون مکالمه این است که اینا از خدا استدعا میکنند خدایا رب ارجعونی، خدایا منو برم گردون. خدا میگه، چرا میگه برم گردون؟ لعلی اعمل و صالحا هم فی ما ترک، خدا میگه کلا. خب اینی که درخواست میکنند، اینی که خدا میگه نه بر نمیگردی، اینی که میگه اینا یه نشئه دیگری دارن به نام برزخ، اینا همه دلالت میکنند بر چی؟ بر این که یه حیات دیگری بعد از مرگ وجود دارد، و اون حیات دیگر حیات چیه؟ روحانی است، یعنی جسدمونو که خاک کردند و میکنند، جسد که رفت هیچ، چه میماند؟ روحه. این روح منتقل میشد به عالم برزخ، تو عالم برزخ هم مکالماتی بلافاصله بعد مرگ داغ هنوز، خدایا یه فرصت دیگر برگردن جوابم داده میشد؟ نه.
پس خلاصشون هم روحانیه.
پس این آیه دال بر این است که حیات دیگری بعد از مرگ وجود دارد و اون حیات، حیات روح است در عالم برزخ. آیه 4. خب پس ببینید این آیه گفت مال هم است دیگه. اون دوتا آیه اول که خوندم مال شهدا بود. این آیه میگه نه، اون حسره به شهدا نیست، همه را در بر میگیرن. ازا جا احد کمون موت، احد همون موت این رو میگه.
آیه شهدا هم اطلاقا داشت به مومنین و مومناتم میگره.
شهدا اونجا میگه لمن یقتل و فی سبیل، قتل فی سبیل. فقط شهدای مصطلح مقتولینه در. اما این آیه اطلاق داره، میگه همه ایدون حیات بعد از مرگ خواهید داشت. باز آیه دیگه نگاه کنید.
آیه 4 تکسیه تداره
کدوم؟
همین آیه 4 جا اونگه
اینی که الان خوندم سوره مومنون آیه 99 و 100. چهارمین آیه سوره سجده آیات 10 و 11. قالو اعزا زللنا فل ارزه اعنا لفی خلق جدید. میگن وقتی ما میمیریم و تو زمین گم میشیم، آیا دوباره با یک خلق جدیدی ما زنده خواهیم شد؟ این سوال، سوال انکاریست، استفهام انکاریست. کافران انکار میکنن که نه دیگه، ما میمیریم و گم میشیم و پوسیده میشیم و اینا، و دیگه زندگی جدیدی روز قیامتی نخواهد بود. قرآن میگه بل هم به لقاء ربهم کافرون. اینا در واقع به لقاء پروردگارشون چی هم؟ کافر. قل بهشون بگو یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن. بگو تمام وجود شما رو دریافت میکنه به نحو کامل و تمام فرشته مرگی که موظف است به شما. ثم الی ربکم ترجعون. بعد شما به سوی پروردگارتون چه میکنید؟ رجوع میکنید. خب چی ها فرشته مرگ دریافت میکنه؟ چی ها؟
روح.
جسد که مونده سر جاش کاری، فرشته مرگ با جسد چیکار داره؟ جسده که میرن میشورند و غسل و هنوت و کفن و صلات و دفن و تجهیزش میکنن، خاکش میکنن میرن. فرشته مرگ جسد رو جایی نمیبره، جسد سر جاش. چرا؟ توفا می کند به نحو کامل و تمام می گیرد روح را. جان من و شما روح من و شما. این روحی که در 4 ماهگی به ما دمیده شد، حالا در مرگ این روح خدا از جسد می گیرد. میگه ملک الموت که موکل بر شماست به نحو کامل و تمام اون رو دریافت میکند. ثم الی ربکم ترجعون. به سوی پروردگار رجوع میکنید. چی میرد به سوی پروردگار؟ جسدمون که لا خاکه، جایی نمیرد که. اونی که رجوع میکند به سوی پروردگار روحه که رجوع پیدا میکند به سوی پروردگار. چرا؟ چون از خود پروردگارم، خدا خلقتش کرد. قل الروح من امر ربی. گفت روح مال خودمه، حالا که مال خودشه بازگشتشم به خودش. برمیگردد به سوی پروردگار. پس ببینید این دیگه عامه. قل یتوفاکم ملک الموت. همه شما را، جانتون رو، روحتون رو به نحو کمال و تمام فرشته مرگ میگیرد و این روح برمیگردد به سوی خود. درست شد؟ پس این باز عام مال همه است. آیه 5. بله این آیه را هم دقت کنید. میگم آقا هم خوبا هم بدا. هر دو برزخ دارن و هر دو حیات برزخیشون، حیاتشون در برزخ به شکل یک حیات روحانی ادامه پیدا میکنه. نسبت به بدها ببینید سوره نوح آیه 25. مما خطیئاتهم اقرقوا فادخلوا نارا. میگه قوم نوح تو داستان طوفان نوح، میگه اینا ایمان نیوردن و گمراه شدند و مرتکب اعمال زشت شدند، خدا عذاب برشون نازل کرد. عذاب نازل شد، عذابشون به چه بود؟ به غرق. اقرقو، غرق شدند. این جسدها در طوفان نوح بر اساس طوفان غرق شد. فادخلوا نارا. فافای چیه؟ تفریق. همین که غرق شدن از تو دریا و تو آبی که غرق شدن، ادخلو نارن. صاف رفتن کجا؟ ادخلو نارن. وارد نار شد. تعجب برمونده؟ خب، اقرقو از تو دریای آبی که غرق شدن، مستقیم فادخلو نارن. داخلشون کردن، واردشون کردن تو آتش. یعنی آب دریا به محض مرگ برای اینا تبدیل شد به آتش. خیلی خوب، ادخلو نارن، صاف رفتن تو نار.
صاف کن.
این کدوم آتشه؟ این کدوم جهنم است؟ جهنم برزخ. دو تا جهنم است. یه جهنم قیامت است. اون هنوز نرسیدی. این ادخلو نارن که به محض این که غرق شدن تو دریا تو آب، جان که دادن تو آب، صاف ادخلو نارن. این کدوم نار است؟ این نار آتش جهنم برزخی است. کافر بودن دیگه، رفتن تو آتش جهنم برزخی. خب اون طرف یکی هم ممکنه از تو آتش برد تو بهش، نقطه مقابلش، یعنی از تو آتش دنیا برد تو بهشت آخر. ببینید سوره بروج آیات 4-7، قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر صاحبان گودالهای آتش. چهار میکردن؟ ظالمینی بودن، کافرینی بودن، گودال آتش درست میکردن، مؤمنین را و صالحین را مینداختن تو این گودال آتش، خودشونم بالا سر گودال آتش مینشستن. چی؟ تماشای سوختن اینا را. خیلی خوب، این ظالمین تماشا چی بودن؟ مؤمنین تو گودال آتش میسوختند و میمردند. اینا رو میگه مرگ بر اینها، مرده باد اینها. قتل اصحاب الاخدود، اینا صاحبان گودال های آتش چه میکردن؟ النار و ذات الوقود، از هم علیها قعود. این گودال رو پر از آتش میکردن. وقتی که پر از آتش شد، ناری که بله خوب آتش توش روشن میکردن، خودشون هم کنار گودال چه میکردن؟ هم علیها قعود، میشستن تماشا. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. از بلایی که سر مؤمنین می‌بردن، خب خودشون شاهد و ناظر و تماشاگر بود. بالا سر گودال آتش می نشستند و قه قه می خندیدند مؤمنی رو که انداختن توی این آتش. درسته؟ اینا لبخند و قهقهه می زدن مؤمنین رو می انداختن تو آتش و می سوزندن. خب این مؤمنین از تو آتشی که سوخته می شدن کجا می رفتن؟ به محض این که جان می دادن خب تو آتش می سوختن، بدن می سوخت، جان به محضه که این جان میدهد صاف میرد تو بهشت. همون جور اون کافری که در طوفان نوح فاقرقو فادخلوا نارا، غرق که شدن مستقیم از تو دریای آب صاف میگه فادخلوا نارا. این مؤمنین هم از تو گودال آتش که اصحاب اخدود برای اونها فراهم کرده بودن، از تو این گودال آتش کجا میرن؟ از تو گودال آتش صاف میرن تو بهش. اونا مؤمنن صاف تو بهش، اینا کافرن صاف تو جهنم. پس بنابراین چی میرد تو بهش تو جهنم؟ جسد کافر غرق، جسد مؤمنم سوخت. اینا که نمیرن، اینا که نه تو بهش میرن. اینی که میگه بلا فاصله انتقال پیدا میکند این روحه. روح مؤمنین و صالحین انتقال به بهش، روح کافرین و ظالمین انتقال به جهنم. کدوم بهشت و جهنم بلا فاصله بعد از مرگ؟ بهشت و جهنم برزخ. که این بهشت جهنم، بهشت جهنم روحانی است و نه جسمانی. او بهشت جهنمی که من و شما با جسم توش میریم، اون بهشت جهنم بر اون بهشت جهنم قیامت. تو بهشت جهنم قیامت بر زنده میشه جسدها، روح دوباره به جسدها ملحق میشه. اون وقت بله حساب است و کتاب است و بفرمایید مواقف روز قیامت است و عقبات روز قیامت رو که رد کنیم و میزان و اعمال و بفرمایید سنجش اعمال و اینا تکلیفمون معلوم بشد. اون وقت یا بهشت قیامت است یا خدای نکرده جهنم قیامت است. او بهشت و جهنم قیامت بله هم با جسد است هم با روح است. جسد با جسد، حالا کدوم جسد؟ بذاریم تا بهش برسیم. هنوز ما تا اونجا خیلی بحث داریم، هنوز مرگ رو نگفتیم. حالا فقط ادله اثبات معاد در قرآن. آیه بله بعدی سوره فجر آیات آخرش، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه، بعد ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی. حالا منو این نفس مطمئنه رو میگه، این یه خاص الخواص هم نفس مطمئنه همه نیست، ولذا در ذیل آیه دارد. آیه در شأن کی نازل شده؟ ابا عبدالله علیه السلام. خیلی خوب، این آیه خاص الخواص رو میگه، اما اشکالی نداره. خاص الخواص مزیت خاصی دارد، مزیت خاصشون این است که به اونها گفته میشد ارجعی الی ربک، برگرد به سوی پروردگاره در مرگ، در قتل، در شهادت. پس از مرگ بازگرد الی ربک، منتها همه برمیگردن به سوی پروردگار. تو آیه گفت ثم الی ربکم ترجعون، اما این یه تفاوتی داره. راضیتن مرضیه، این راضیه و مرضیه داره، برای بقیه نداره. راضیتن مرضیتن، یعنی در حالی برگرد که خدا، بله که خدا خوشنود است از شما و شما هم از خدا خوشنود، یعنی هر دوتا از هم راضی هستید، هم خدا از شما راضی است هم شما از خدا راضی هستید. خیلی خوب. خب نفس مطمئنه این است. پس بنابراین من و شما نفس مطمئنه نیستیم. چرا؟ چون نه خدا از ما راضی است نه ما از خدا راضی. چند تا اشکال بر خدا دارین شما؟ آلاف اشکال بر خدا. خدای چرا همچی نکردی؟ خدای چرا همچی نکرد؟ خدای چرا من پول ندادی؟ خدای چرا اون خونه بزرگ رو من ندادی؟ خدای چرا من پسر ندادی؟ چرا دختر ندادی؟ چرا ما هزاران اشکال بر خدا داریم و اعتراض که خدای چرا اینا رو به ما ندادی؟ خب خدا از دست ما راضی است؟ با این اعمال، با این کردار، با این رفتار، اونم که خدا از دست. پس بنابراین نفس مطمئنه همه نیستن. نفوس مطمئنه یه خاص و خواستن. توجه میکنید که حتی توی دنیا از خدا راضی هست، شاکر هست. میگن ما همون رو میپسندیم که خدا میپسند. فراموش نکنید آمد پیش امام صادق یکی از این بچه صوفی ها، خواست بگرد من خیلی با چه جایگاهی دارم، به چه مقام. گفت من رسیدم به اون جایی که چی؟ که فقر در نزد من بهتر از قناست. رسیدم به اون جایی که مرض در نزد من بهتر است از سلامتی. رسیدم به اون جایی که آقا فرمود عجب تو به چه جایی رسیدی؟ هم میدونی ما به کجا رسیدی؟ گفتن ما رسیدیم به اون جایی که همون را میپسندیم که جانان بپسنده. اگر خدا برامون فقر میخواد ما به او راضی هستیم، اگر خدا غنا میخواد به او راضی هستیم، اگر خدا مرض میخواد به او راضی هستیم، اگر خدا سلامتی میخواد به او راضی هستیم. پسندم آنچه را که جانان پسند. پس از هم راضی هم. نفس مطمئنه علامتش اینه. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی. بیا توی بهشت خاص. او بهشت خاص عباد من فقط توشن. عبادی. این ضمیر برای اضافه عباد به ضمیر یه، یعنی بندگان مخصوص. بعدم باز تأکید داره. مدخلی جنتی، اونی که مال خودمه، او بهشت اختصاصی، اون عباد اختصاصی. این عام نیست، خیلی دایرش زیقه، خاست الخواسته. خب اما همین خاست الخواس حیات دارن بعد از مرگ و این حیاتشون البته رتبه و درجهش خیلی از رتبه و درجه بقیه چیست؟ بعد اصلا حساب نمیاد. میرن در جمع بندگان خاص، نخبگان، افراد مخصوص، و میرن فی جنتی. این ضمیر که اضافه میشد به جنت، یعنی داله بر شرافت هست دیگه. شما میگید چی؟ میگیم بیت الله. وقتی بیت اضافه شد به خدا چی میشن؟ اضافه تشریفی است. میگن یعنی میخواد بگه این بیت، این خانه خیلی مهم است. درسته؟ قصه قصه صدیه نبود. بله آقا مجید که گفت واخ واخ، اگه بهشتشم مثل خونش باشه که یک کلاهی حسابی سرمون رفته. رفته بود مکه، گرما، مریض شده بود، رسید مسجد الحرام، دید گفت خونه خدا. گفتن این سنگا خونه خدا. گفت واه واه، اگه بهشتشم مثل خونهش باشه یه کلاه حسابی سرمون رفته. حواستون هست؟ این فکر میکرد که خونه خدا مثلا باید بله یه قصری باشد، بری تو اینجا بگیری بخوابی استراحت کنی چه کنی. گمانش این بود آخه دیگه، خانه پولدارا، خانه رؤسا، خانه پادشاهان. خب میگم خدا که خیلی مهمه و خونش بود، یه همچی تصوری داشت. دید چهار تا سنگه و هیچی دیگه. اون وقت اعتراض کرد که اگه خونش اینه بهشتش هم اینجوری میخواد روز قیومه ببردمون تو بهشت که بعد کلاهی سرمون رفته است. نه، میگه ودخلی جنتی، فدخلی جنتی، بله فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. حالا که نفس مطمئن شدی برگرد به سوی خدا، بیا در جمع برگزیدگان عباد برگزیده و در بهشت برگزیده. تعجب میکنی؟ این مال افراد خاصیست ولی باز دال بر حیات برزخی. و از همه اینا روشنتر خود آیه شریفه معروف، آیه استرجاع، انا لله و انا الیه راجعون. یعنی ما از خدایی، خدا ما رو خلقت کرده است. خیلی خوب، خدا خلقت کرد، آیا این خلقت به مرگ تمام است؟ دفتر بسته میشد خلاص؟ میگه نه، انا الیه راجعون. به مرگ بازگشتی داریم به سمت خدا، بسته نمیشد، تموم نمیشد، قصه استمرار دارد. پس فراموش نکنید که خلقتم للبقا لا للفنا. خدا که ما رو خلق کرده است، ما دیگه فانی نیستیم، میمیریم بله، لکن مرگ فنا نیست. ما به مرگ منتقل میشویم به یه جهان دیگر. چه منتقل میشد به جهان دیگر؟ روح. روح مجرد است، روح روحانی است. آخه روحانی هم همون روحه، داریم یه انتصاب میدیم. روح چون مجرد است انتقال پیدا میکند به جهان دیگر و در جهان دیگر حیات خودش رو ادامه میدهد. روح مردنی نیست، روح امر ربی است. وقتی امر ربی باشد، آنچه که اضافه شد به ذات اقدس اله مثل خود اله، خدا مردنی است؟ نه، امر خدا مردنی نیست. روح مجرد از ماده است، ماده و کالبد و جسد ما بله متلاشی میشد، از بین میرد، لکن روحمون میموند و این روح به زندگی خودش ادامه میدهد. این روح بخواد به زندگی خودش ادامه میدهد، باید یه جهان دیگری باشد که این روح در اون جهان به زندگی خودش ادامه بده. قرآن اسم اون جهان دیگر رو که روح به زندگی خودش اونجا ادامه میدهد بگذارد چی؟ برزخ. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. این عالم برزخ تا کی ادامه دارد؟ قایتش یوم البعث، از مرگ شروع میشه تا یوم البعث، روز قیامت هم برزخ تمام میشه. دیگه همه میرن در روز قیامت و حشر و نشر و حساب و کتاب و اینا. این فاصله برزخ، این فاصله مرگ نیست، نابودی نیست. از قرآن استفاده میشه، در این فاصله انسانها حیات دارند و با حیاتی که دارن زندگی میکنن. حالا انشاءالله فی ما بعد خدمت شما عرض خواهیم کرد که این حیات، حیات روحانی است، حیات مجرد از ماده هست و نجات قرآن اونجا عذاب هست، عقاب هست، بهشت هست، بنابراین یه جهنم برزخی داریم، یه بهشت برزخی داریم. مؤمنین میرن در بهشت برزخی و در بهشت برزخی مطمئن خواهند بود. و کافرین میرن در جهنم برزخی و در جهنم برزخی معاقب خواهند بود. این ادامه دارد تا یوم القیامه. در برزخ از ما چه میپرسند؟ گفتم ایمان و کفر. یعنی اون چی که مایه بهشت یا جهنم برزخی است ایمان و کفر، یعنی عقیده است. عقیده. خب به عالم قیامت که میرسید یه چیز دیگر هم ازش میپرسند. چی چیه؟ اعمال. در روز قیامت هم عقیدمون هم عملمون، اما تو برزخ با عمل خیلی کاری ندارن، حساب و کتاب مال قیامته. در برزخ اون چیزی که مسئول واقع میشه، سوال و جواب میشه، داستان عقاید و اعتقاداته. اگر عقایدش اعتقاداتش صحیح باشد میرد تو بهش. لذا شما مرده رو که دارید خاک میکنید براش چی میخونید؟ اینا رو که شما گفتین بلد نبود، هزار بار خودش تلقین شاید خونده بود یا شنیده بود، همه رو بلد بود، اما شما دوباره تلقین، دوباره در گوشش میگین، تکونش میدین جسدا و دوباره بهش میگین اسم افهم یا عبدالله. درسته؟ این اسم افهم هزار بار تلقینش میده، فهمیده از حفظه. با این حال شما بازم براش میگم چرا؟ چون مرگ چیه؟ چون مرگ یه انتقال بسیار سخت است. در این انتقال این تمام آنچه که به یاد داشته است فراموش میشه. خب دیدید شما توی اتفاقی که واقع میشید یه های شماره تلفن میخوام بگیریم شماره یاد دونی، چون اضطراب دارید، چون به شما یک شک وارد شده، یه حادثه دردناک. مرگ اینجوریست، اصلا متحیر است. چی شد؟ زنم، بچم، خونه، زندگی، ما کجا رفتیم؟ گیجه به قول شما، مرده، میت، نمیدوند چه شده است. وحشت دارد، دارد میرد یه جایی که نمیدوند کجاست، متوحشه. این گیجی، این توحشی که دارد به شما میگن تلقین رو براش بخونید، که حالا که سوال رو جواب میکنن و شما یه بار دیگه در گوشش بگن که حواسش بشه، متوجه بشه. شما شب اول براش نماز چه بخونی؟ نماز وحشت، که یه قدری تو قبر آرام بشه. خب داستان تجرد روح رو فقط طرح کردم. بحث تجرد روح ادامه دارد. ادله تجرد روح یه بحث فلسفی است. انشاءالله وارد میشیم چون مجبوریم. یکی از ادله مهم اثبات معاد تجرد روح است. پس بنابراین این بحث را که تجرد روح باشد، ادله تجرد روح که قرآن هم بهش تمسک میکند، انشاءالله بعد ماه مبارک رمضان. شروع ما بعد ما رمزون آقا میشد. بله عید فطر میشد که عید فطر میشد شنبه 26 خرداد. ما یه هفته تعطیل بعد عید فطر، اگر کسی میخواد جایی برد، سفری برد، هیچی، انشالله یک شنبه 3 تیر ماه شروع میکنه. شما تابستون و تعطیلی تابستونی نداری. او درس مدرسه اونم انشاءالله شنبه دوی تیر شروع میکنی. این درس که یک شنبه و چهار شنبه است، یک شنبه سه تیر انشاءالله قرار شروع. و صلی الله علی محمد.